ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال گذشته میلادی را سال خونین برای این کشور عنوان می کند. این کمیسیون در گزارش خود می گوید که هزاران نفر از افغانان ملکی در سال گذشته کشته و زخمی شدند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغانها بوده است. مقامات افغان میگویند برای حدود 50,000 خانواده نیازمند در زمستان سال جاری کمک شده است. و قضای ایران امروز یک شهروند امریکایی را به اتهام جاسوسی برای CIA به اعدام محکوم کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغانها بوده است. بر اساس گزارش سالانه این کمیسیون که امروز نشر شد، در 9 ماه اول سال 2019 میلادی تلفات افراد ملکی در این کشور افزایش داشته است. بر اساس ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال 2019 میلادی 10,772 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و به گفته این کمیسیون مسئولیت بیشتر این تلفات به عهده طالبان بوده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. مسئولان امنیتی ولایت فراه میگویند بیش از 150 مخالف مسلح دولت در 4 ماه گذشته در این ولایت کشته و زخمی شدند. محب الله محب، سخنگوی قمندانی امنیه فراه، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت
در طی 4 ماه گذشته به اثر بمباردمان تیارات قوای هوایی و رواندازی عملیات ها توسط نیروهای امنیتی افغان به تعداد 130 تن از دهشت افغانان طالب به هلاکت رسیدم و 40 تن دیگرشان از صف مارب خارج گریده است.
آقای محب از ادامه عملیات و پاکسازی بیش از 20 قریه از وجود مخالفان مسلح نیز خبر داده، اما از تلفات نیروهای افغان در جریان این عملیات چیزی نگفته است. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا هنوز در مورد این ادعای مقامات ولایت فراه چیزی به رسانه ها نگفتند. طالبان اظهارات اخیر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که گفته بود طالبان جدیتشان را در زمینه صلح ثابت نکردند و توافقنامه امضا نشد را رد کردند. ذبیح الله مجاهد امروز از طریق تویتر نوشته است امارت اسلامی اراده و توان حل مشکل را دارد، روند مذاکرات را تویت ترامپ، خواستهای متعدد آمریکا و اختلافات مسئولین در واشنگتن و کابل با مشکلات مواجه ساخت. آقای مجاهد موقف این گروه را اصولی و متحد و سیاست جانب مقابل را متزلزل خوانده است. مایک پامپئو دیروز در تاشکند به خبرنگاران گفت رسیدن به یک توافق نزدیک است، قبلا هم نزدیک بود، اما چون طالبان جدیتشان را درباره صلح ثابت نکردند توافقنامه امضا نشد. وزیر خارجه آمریکا همچنان از طالبان خواسته است تا قبل از امضای توافق صلح یک دلیل آشکار برای کاهش جنگ در افغانستان ارائه کنند. مقامات افغان میگویند برای حدود 50,000 خانواده نیازمند در زمستان سال جاری کمک شده و این روند ادامه دارد. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت
تارگت ما 95,000 است. تا کنون 47,000 ما کمک کردیم و تلاش ما این است که تا چند روز دیگر که ضرورت به کمک های زمستانی است تارگت پورا کنیم. حالا ببینیم به کجا میرسیم. ما امیدواری داریم که انشاءالله همه کمک دریافت کنیم.
به گفته آقای بلخی حدود 600,000 تن در افغانستان از خانه هایشان به علت درگیری ها و فقر بیجا شدند که به نحوی به کمک نیاز دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. امروز نشست بزرگ نمایندگان ایالتی حزب دموکرات ایالت آیاوا باید دایر می شد. تا در مورد نامزد این ایالت تصمیم بگیرد، اما به دلیل اصول جدید گزارشدهی و نظارت از کیفیت به تأخیر افتاد. حزب دموکرات آمریکا در یک اعلامیه گفته است قرار بود امروز و فردا 41 نماینده ایالت آیوا در مورد این که از جمله 11 نامزد موجود کدام یک از این ایالت نمایندگی خواهد کرد تصمیم بگیرند، اما این نشست به دلیل هک شدن و مداخله در سیستم‌های کامپیوتری به تعویق افتاده است. از سال 1996 میلادی به این سو هر نامزد که به حیث نماینده حزب دموکرات در ایالت آیوا انتخاب شده در مرحله نهایی به حیث نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز انتخاب شده است. رئیس جمهور ترکمنستان دستور داده است تا برای اعمار یک شهر جدید 1.5 میلیارد دلار اختصاص داده شود تا از این پول برای خریداری وسایل و تجهیزات از کشورهای خارجی استفاده شود. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکمنستان، قربان‌قلی بردی‌محمدوف فرمان تدارک این بودجه را امضا کرده است. تا هنوز نام این شهر انتخاب نشده، اما در منطقه ساخته خواهد شد که در خزان سال گذشته سردار بردی‌محمدوف فرزند 38 ساله رئیس جمهور به حیث والی آن گماشته شد. قربان‌قلی بردی‌محمدوف از سال 2006 میلادی به این سو قدرت را در ترکمنستان در دست دارد. گروه‌های حقوق بشر همواره بر حکومت وی اتهام وارد کردن که وی مخالفان سیاسیش را سرکوب نموده و در زمینه اصلاحات گام‌های اندک برداشته است. و خبر آخر این که قضای ایران امروز یک شهروند آمریکایی را به اتهام جاسوسی برای CIA به اعدام محکوم کرد و دو تن دیگر به حبس محکوم خواهند شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی سر محکمه ایران با تایید این خبر گفت امیر رحیم‌پور که تلاش می‌کرد اطلاعات در مورد برنامه اتمی این کشور را در اختیار آمریکا قرار دهد اعدام خواهد شد. غلام حسین اسماعیلی گفته است چون حکم محکمه در مورد سایر افراد نهایی نشده نامهایشان اعلام نمی شود. وی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2019 را سال خونین برای افغانستان عنوان می کند.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونین برای مردم ملکی افغانستان.
محصلان افغان در شهر ووهان چین در شرایط دشوار بسر می برند.
اکثریت محصلینی که در شهر هستند به مشکلات کمبود غذا و مواد محافظتی دچار هستند.
فعالان فرهنگی غور صدها جلد کتاب میان محبوسین زندان مرکزی این ولایت توزیع کردند.
هر محبوسی که یک کتاب 100 صفحه مطالعه بکنه و نتیجه از ته یک سمینار به دوستایی که در محبس هستن پس راه بکنه 6 روز از حبس یا زو کم میشه.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار اجتماعی زن و زندگی و پروگرام تنزیه مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2019 میلادی را سال خونین برای این کشور عنوان می کند. این کمیسیون با پخش گزارش سالانه خود می گوید که در 9 ماه اول سال 2019 میلادی تلفات غیر نظامیان افزایش داشت، اما در 3 ماه اخیر این سال تلفات غیر نظامیان کاهش یافت. ارقام این کمیسیون نشان می‌دهد که در سال 2019 میلادی 10772 تن از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند که بیشترین تلفات به شورشیان نسبت داده شده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه‌اش سال 2019 میلادی را یکی از سالهای خونین برای غیر نظامیان در افغانستان گفته است. بر بنیاد این گزارش، در 9 ماه نخست این سال تلفات غیر نظامیان نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که در این سال 2817 غیر نظامی کشته شدند و 7959 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. نعیم نظری، معاون این کمیسیون، روز سه‌شنبه با ارائه گزارش سالانه این کمیسیون گفت که تلفات غیر نظامیان در 9 ماه نخست این سال بیشتر بوده است، اما بر اساس این گزارش در ربع آخر سال گذشته میلادی تلفات غیر نظامیان 38% کاهش داشته است. بر بنیاد این گزارش، پس از طالبان و نیروهای دولتی، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و گروه‌های مسلح نامعلوم را مسئول تلفات غیر نظامیان دانسته است. نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر، همچنین میگوید که با وجود تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای سال، امسال خونین بوده است.
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جریان منازعات مسلحانه می‌رساند که از مجموع تلفات افراد ملکی در سال 2019 میلادی 71% آن توسط گروه طالبان، 5% توسط گروه داعش، 14% توسط نیروهای دولتی و حامیان بین‌المللی دولت افغانستان صورت گرفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این گزارش را تنها از بخش‌های تهیه کرده که کارمندان این کمیسیون به آن بخش‌ها دسترسی داشتند. این کمیسیون از گروه طالبان می‌خواهد اعضای این کمیسیون اجازه دهند تا در بخش‌هایی که زیر حاکمیت آنان است و به غیر نظامیان در جریان جنگ تلفات وارد می‌شود، معلومات گردآوری کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی ضمن رد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، نیروهای امنیتی و حامیان بین‌المللی آنها را عامل تلفات غیر نظامیان دانست. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تلفات غیر نظامیان در سال 2019 میلادی شامل 2696 کودک از جمله 445 کشته و 2251 زخمی می شود. این آمار در مقایسه به سال 2018 میلادی اندک افزایش داشته است. اما حکومت افغانستان در واکنش به این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حفاظت از جان غیر نظامیان اولویتش است. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت، در این باره به رادیو آزادی میگوید:
وسلوال طالبان بیا هم ده ملکی تلفات در لوی برخی مسئولین دی؟
گروه طالبان مسلح در بزرگترین بخش تلفات غیر نظامیان داخل است. حکومت در این زمینه کارهای را انجام داده است و بیشتر تلاش می‌ورزد تا تلفات غیر نظامیان به صفر برسد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر بمگذاری کنار جدایی را از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان اعلام کرده است. از سوی دیگر، نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از اول ماه جنوری سال 2019 میلادی تا 31 اکتبر این سال کشته و زخمی شدن 5436 غیر نظامی را ثبت کردند. این در حال است که پیش از این نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در گزارش سالانه اش نوشته که در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی 2563 تن از غیر نظامیان کشته و 5676 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، جولای خونین‌ترین ماه سال گذشته بوده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید سال گذشته میلادی هم چون سالهای قبلی برای مردم ملکی در افغانستان خونین بود. غیر نظامیان همواره از قربانیان اصلی جنگ افغانستان بودند. خانواده حسیب الله که 5 ماه پیش در انفجار متربم در شرق کابل با تمام اعضای خانواده خود زخمی شد، نمونه قربانیان غیر نظامی جنگ در این کشور است. وضعیت 3 عضو این خانواده هنوز هم بهبود نیافته و بستری هستند. همکارم حمید حکیمی با این خانواده دیدار کرده و گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
مقدسه و کوثر بی خبر از آنچه که بر سر خانواده‌شان آمده، مشغول بازی‌های کودکانه خود هستند. اعضای این خانواده در 12 ماه سنبله همین سال در یک حمله متربم بر کمپ گرند ویلیج در شرق شهر کابل با ریختن سقف خانه بر سرشان زخمی شدند. این خانواده 22 عضو دارد و در آن رویداد تمامی اعضای آن زخم برداشتند، اما حالا پس از گذشت 5 ماه هنوزم 3 عضو جوان این خانواده بستری هستند. یکی از آنها حسیب الله است. او 2 فرزند دارد. حسیب الله میگوید که در حمله بر گرین ویلیج پایش شکست و هنوز هم صحت یاب نشده است.
به خسته شدیم از این زندگی. از این زندگی که مرد خوب است برای من. چه قانون صبر کنه؟ 3 سال شد که نیم چپر کرد افتیدیم. اینه میدونم ایم خدا خودت بزرگ صبر و سلا بته. دیگه چیز از این بغیر صبر خدا و سلا ندارم دیگه.
حسیب الله پیش از این نیز در 2 حمله دیگر برگرین ویلیج زخمی شده بود. شفق الله برادر حسیب الله نیز از پیما به این سو در بستر است. پای شفق الله نیز در این حمله شکست.
که 1 دقیقه از یادسه تیر نشده بود که یه دگاهش رسید. اینی پایم 2 مر میخورده بود. دهی پایم 2 مر میخورده بود. گفتیدم دیگه خیستان نتانستم نگه. تا بسیار جای خدا برای سینه کش کردم و روی سینه که نتانستم نگه تخته با پشت خدا کش کردم. که یک واده تانکر تیلن کجار کرد. کاتش بود که باد شد کل چیز سرم. پایای مسائل میکه دسوخته بود مکمل توتر توتر بوده.
این خانواده به دلیل همسایگی با کمپ گرین ویلیج چندین بار آسیب دیده. کمپ گرین ویلیج محله یکی که در آن بیشتر خارجیان بسر میبرند و تاکنون چندین بار هدفی حمله های انتحاری قرار گرفته است. پدر این خانواده میگوید که 1 دختر جوانش هم در حمله بر این کمپ زخمی شد و در حال حاضر در بستر است. وی با انتقاد از حکومت و نهادهای امداد رسان میگوید با آنکه خانه و موترش را در حمله انتحاری از دست داده اما تا به حال هیچ گونه کمکی دریافت نکرده است. در این حمله بر کمپ گرین ویلیج که شب هنگام رخ داد 16 تن کشته و 119 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که کمیسیون حقوق بشری افغانستان امروز با نشر گزارش سال 2019 این کمیسیون درباره تلفات غیر نظامیان این سال را خونین ترین سال عنوان کرده است. پیش از این نهادهای بین المللی نیز با نشر گزارش های جداگانه از ادامه تلفات غیر نظامیان اظهار نگرانی کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بیش از 40 شهروند افغان در شهر ووهان چین منتظرند تا حکومت افغانستان آنها را از این شهر انتقال دهد. ویروس کشنده کرونا برای اولین بار در همین شهر پیدا شده و شهر در قرنطینه به سر می‌برد. با آنکه وزارت صحت عامه از آمادگی کامل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سخن میگوید، اما در مورد انتقال افغانهای گیرمانده در شهر ووهان هنوز اقدام جدی روی دست گرفته نشده. همکارم فرشته نگا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بیش از 40 شهروند افغانستان در میان تهدید بلند گسترش ویروس کرونا در شهر ووهان چین منتظر سرنوشتشانند. ویروس کرونا برای اولین بار در اواخر دسامبر سال 2019 میلادی در شهر ووهان ایالت هوبی چین گزارش شد که از آن زمان تا کنون بیش از 400 نفر قربانی گرفته. این شهر 9 میلیونی که بیشتر مسئولین خارجی در آن مستقرن در حالت قرنطینه به سر میبرد و گشت و گذار در آن بسیار محدود شده. شمار شهروندان افغانستان که در این شهر مستقرن به بیش از 40 نفر می رسد. آنها نیز در قرنطینه شدید روز و شب را سپری می کنند، اما گفته شده که تاکنون کدام شهروند افغان به ویروس کرونا مبتلا نشده است. بسیاری از کشورها زمینه انتقال اتباعشان از شهر ووهان را مساعد ساخته و آنها را از آنجا بیرون کردند، اما افغانها هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می برند. احمد خالد عالمی که برای گرفتن دکترای خود به شهر ووهان چین رفته از جمع افغانهای است که در این شهر گیر مانده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
اکثریت مسئولینی که در شهر هستند به مشکلات کمبود غذا و مواد محافظتی دچار هستند. این درست است که مارکت های شهر در ساعت معین باز است، ما میتونیم به خاطر خرید مواد غذایی بریم، اما این خطر وجود داره که در این ساعت معین همه افرادی که در این منطقه یا در شهر زندگی میکنن به طرف مارکت ها رجوع میکنن و چانس خطر مصاب شدن به ویروس بیشتر از در این زمان. تعداد زیادی از کشورها که هم ردیف افغانستان است، مثل فلسطین، بنگلادش، عراق، سودان، اردن، نیپال، سریلانکا، اینا محصولین و عطبای خود از شهر خارج ساختن، اینها پیوازی که انتقال بده هنوز هم اینا میگن که اینجا راحت تر هستن. شما آیا از مشکل ما خبر دارین که راحت هستیم؟
شمار مبتلایان ویروس کرونا در چین به بیش از 20 هزار تن گزارش شده. مسئولین افغان در شهر ووهان چین از حکومت افغانستان انتقاد میکنن که در زمین انتقال آنها به کشور اقدام عملی نکرده است. مشعل جمالزه یک مسئول دیگر افغان در شهر ووهان چین میگوید:
تقاضای ما از دولت است لطفاً هر چیز زودتر و هر چه عاجلتر دست به کار شود تا مردم افغان را که در شهر ووهان است از اینجا نجات دهند، چون روحیاشان روز به روز خرابتر شده میره. در پوانتونی که خودم هستم تعداد 6000 محصول خارجی بود، فیلحال 20 محصول خارجی وجود نداره چون همشان به کشورهایشان برگشته شدن، ولی تا حال سرنوشت اونها معلوم نیست.
بانک ریاست جمهوری، وزارت خارجه، وزارت صحتمه و اداره اوانوردی افغانستان تکنون دوبار جلسه های استراری را به خاطر انتقال محصولین افغان از شهر ووهان چین انجام دادند، اما تا هنوز اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته. زمانی که در مورد این اقدام از وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحتمه افغانستان پرسیدم و گفت
25 جنوری حالت اضطراری اعلام شده و 2-3 روز محدود دیگه مانده که اینا هم 14 روزشان از لحاظ تکنیکی پوره میشه. ما جای برشان تدارک دیدیم، زمانی که اینا وارد افغانستان میشن اینا انتقال میابن تحت نظارت تیم های صحی ترن شده ما برای 14 روز اینا قرار میگیرن. وزارت صحتمه آمادگی خاص خود گرفته.
موارد جدید از ابتلای ویروس کرونا در سایر کشورها نیز گزارش شده. سازمان صحی جهان تا اکنون ابتلای بیش از 150 نفر در 23 کشور جهان را تایید کرده است. بیشترین موارد مربوط به تایلند، سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و هنگ کنگ بوده. تا کنون 2 تن در بیرون از چین در اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند.
از انکشافات اخیر شیوع بیماری ویروس کرونا در چین و وضعیت ده ها محصل افغان در شهر ووهان این کشور شنیدید که مرکز شیوع این بیماری پنداشته می شود. در این حال تاجیکستان بیش از 250 نفر را به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس کرونا در این کشور بستری نموده است. تاجیکستان با چین همسرحد است و مقام های این کشور میگویند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اقدامات جدی را روی دست گرفتند. همکارم فرشته نگا در همین مورد با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی مصاحبه کرده و در آغاز در مورد وضعیت افرادی که در شفاخانه بستری شدند پرسیده است.
285 نفر شهروندان تاجیکستان از با شمول دانشجویان، دیپلمات ها و تاجرانی که از چین برگشتند در بیمارخانه ویژه بستری شدند. مقامات گفتند که آنها 15 روز قرنطین خواهند بود. اگر در بدنشان ویروس پیدا نشد بدن مرخص خواهند شد، اگر پیدا شد آنها بعد تبابت فرا گرفتن خواهند شد.
این افراد که تازه بستری شدند 285 نفر، اینا چی گونه مشکوک ثابت شدند؟
اینا فعلا فقط به خاطری که در چین زندگی کردند به همون خاطر اینا را بستری کردند. اینا کدام نسبتشان مشکوک نیست و یا کدام بیماری ندارند. مقامات تاجیکستان به پیوندان این افراد به خود آنها گفتند که به خاطری احتیاط از پهنشوی و گسترش این ویروس باید حتما شما معاینه شوید.
رفت آمد میان تاجیکستان و چین از کدام راه ها صورت میگیره و آیا در سرحدات تدابیر وجود داره که شناسایی کنه کسایی را که مشکوک هستند به ابتلا به مرض ویروس کرونا؟
بله، تاجیکستان فعلا پروازها به سمت چین را قطع کرده است، اما با راه‌های زمینی رفت و آی ماشین‌های باربر هنوز وجود دارد، اما خیلی محدود. کنترل هم شدیدتر شده است و به شهروندان تاجیکستان اجازه رفتن به چین داده نمی‌شود و از اون طرف هم به شهروندان اجازت نمیدهند تا وارد تاجیکستان شود.
حکومت تاجیکستان چه اقدامات لازمه را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان روی دست گرفته؟
مقامات تاجیکستان گفتند که با توصیه سازمان جهانی تندرستی آنها مرکزهای ویژه آماده کردند و نظارت در فرودگاه، راه آهن و راه‌های زمینی پرزور کردند و در هر راه های هوایی و زمینی و از اون طریق قطار افرادی که ورود می شوند از تشخیص فوری پزشکی می گذارند تا آنها تبی بلند نداشته باشند. یعنی گفتند که بسیار جدی گرفتند این موضوع را و مراقبش هستند.
مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی در مورد اقدامات حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا صحبت کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان مناطق دوردست غزنی میگویند در مناطق آنها کسان به نام دکتر مصروف تداوی مریضان هستند که هیچ سند تحصیلی ندارند. آنها میگویند ریاست صحت عامه غزنی در این مورد بی توجهی میکند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر با شماست.
تداوی مریضان توسط دکتران غیر مسلکی در غزنی. شماری از باشنده های مناطق دوردست ولایت غزنی با بیان این مطلب میگویند کسانی به معالجه مریضان می پردازند که اصلا دکتر نیستند و اکثرا محصلین طب یا صاحبان درمالتون ها می باشند. آنها می گویند تداوی توسط این گونه افراد سبب مرگ چندین تن شده و اگر جلوی آن گرفته نشود ممکن تعداد دیگری نیز تلف شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. راز محمد خپلواک ما یو پی کمو په ګلان کې لرسي وخت یو پاک ورسول او په ناوه کې درې پی کې لرسي هغه ډاکټر مو سرکته لږه تختیدل د وخنۍ بار کړی ده. اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلی کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنۍ تر ورساو د وخنۍ عمر لويس تقریبا 10 ماشین مو لیدل دي چې په دوهم سیم کې یاته د وخنۍ خلاص کړي د درو میا سفر پر وسخه تر دي د وخنۍ خلاص کړي خلکو ته بخپل سره دوا ورکوي. نو دغه پی خو مخه کې ونیول
و محمد احمد باشنده ولسوالی ناوه غزنی باید آوری از حادثه‌ای که از اثر تداوی خودسرانه این گونه افراد به وجود آمده است میگوید
ترزمی که داش پیخ رما بین سی و داشی این داش دکتر انگلو شی غو خیزی تا داشی دی تا پیشکاری و لگوالی و شیریغی خیزی وار ها غسو یعنی و پات سو را نال تا دار کم بی کفایت دکتران دیشی دی غو هیچ دا ولتیان نلری شی و گل دی مرزان پس هم تو گستایوی که.
و اما دکتر ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی با رد این ادعا می گوید تیم های نظارتی این ریاست در تمامی نقاط غزنی از جمله مناطق دوردست آن فعالند و همیشه از مراکز صحی شخصی و دولتی نظارت می کنند. ولی فعالان مدنی ولایت غزنی با تایید حرف‌های مردم در مورد تداوی توسط افراد غیر مسلکی در مناطق دوردست می‌گویند این عمل نه تنها در ولسوالی‌ها بلکه در شهر غزنی نیز صورت می‌گیرد. میرویس اسلمی از فعالین مدنی ولایت غزنی که ریاست صحت عامه این ولایت را به بی‌پروایی در این امر متهم می‌کند می‌گوید باید این ریاست در جلوگیری از تداوی مریضان توسط محصلین طب یا درمالتون‌ها جدی عمل نماید.
از غزنی سر به ولایت غور میزنیم. فعالان فرهنگی غور 500 جلد کتاب به زندانیان محبس مرکزی این ولایت اهدا کردند. این اقدام آنها به دنبال صدور یک فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صورت میگیرد که بر اساس آن هر زندانی که یک جلد کتاب بخواند و محتوای آن را توضیح دهد 6 روز از مدت حبس وی کاهش می‌یابد. منصور خسرو با جزئیات بیشتر از فیروزکو گزارش می‌دهد.
جوانان و فرنگیان ولایت غور در یک اقدام تازه برای بالا بردن سطح سواد و تغییر اندیشه زندانیان مرکزی غور صبح امروز 500 جلد کتاب هدیه کردند. آنان همچنین وعده سپردند که برای تجهیز کتابخانه زندان مرکزی این ولایت در آینده نزدیک صدها جلد کتاب دیگر نیز هدیه خواهند کرد. محمد حسن حکیمی و محمد گل پویا از جوانان غور میگویند
ما تلاش داریم یک کتابخانه خوب در داخل این محبس ساخته شود. کتابخانه ای که کتابها و منابع مختلفی در اونجا موجود باشه تا یک از هموطنان ما که بالاخره بتونن به معلومات کافی دسترسیشون اول معلوماتی که حداقل از حق خود دفاع کنه.
هر محبوسی که یک کتاب 100 صفحه مطالعه بکنه و نتیجه از ته یک سمینار به دوستایی که در محبس هستن پس راه بکنه 6 روز از حبس یا زو کم میشه بیشتر به همین میزه و همین خاطر برای شما تهیه شده تا اینکه شما کتاب بخونین و از این فرصت استفاده زیادی بکنید.
از سوی دیگر زندانیان ولایت غور نیز از این اقدام ستایش میکنند و خانه راه اندازی برنامه‌های حرفه‌ای از سوی نهادهای مربوط در محبس مرکزی هستند. محمد یاسین آژند از زندانیان میگوید
بیشتر اینا ارفای از قبل یاد داشتن یا در جریان در مواس یاد گرفتن که اگر یک کار شوه که مثلا سکتور خصوصی در راستا اگر تشویق شوه که دست محبوسین بگیرن، یعنی میشه که ما بخش صنعتی هم اینجا داریم که همین داشتهایی که مثلا خودی محبوسین به اینجا چی میکنن تولید میکنن این به بازار عرضه بکنن و دیگر به خانواده‌هاشون یک چی میشه و به خودشون.
دلاغ قادل مدیر محبس مرکزی غور نبود کتابخانه مجهز را در این محبس از مشکلات عمده عنوان می کند و می گوید که آنان در آینده نزدیک در تلاش ایجاد کتابخانه مجهز هستند.
اولین قدمی است که جامعه مدنی در ولایت غور در محبس و آوردن کتاب که برای فرد محبوسین باید داده شود و از او مطالعه کنند، از او برداشت خوبی داشته باشد.
پیش از این وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است که اگر هر زندانی یک کتاب حداقل 100 صفحه‌ای را مطالعه کند و در 10 دقیقه در مورد محتوای آن معلومات بدهد، 6 روز از مدت حبسش کم می‌شود.
گزارش بود درباره فعالیت‌های مدنی و فرهنگی در غور. ساعت استودیو 5:30 شما نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دومی برنامه که به پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و مربای مرچ اختصاص داده شده. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغان ها بوده است. مسئولان امنیتی ولایت فراه میگویند بیش از 150 مخالف مسلح دولت در 4 ماه گذشته در این ولایت کشته و زخمی شدند. طالبان اظهارات اخیر وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا را که گفته بود طالبان جدیتشان را در زمینه صلح ثابت نکردند و توافقنامه امضا نشد را رد کردند. مقامات افغان میگویند برای حدود 50,000 خانواده نیازمند در زمستان سال جاری کمک شده و این روند ادامه دارد. امروز نشست بزرگ نمایندگان ایالتی حزب دموکرات آمریکا در ایالت آیاوا باید دایر میشد تا در مورد نامزدی این ایالت تصمیم بگیرد، اما به دلیل وصول جدید گزارشدهی و نظارت از کیفیت به تأخیر افتاد. رئیس جمهور ترکمنستان دستور داده است تا برای اعمار یک شهر جدید 1.5 میلیارد دلار اختصاص داده شود. این شهر در منطقه ساخته خواهد شد که در خزان سال گذشته سردار بردی محمدوف فرزند 38 ساله رئیس جمهور به حیث والی آن گماشته شده است. قضای ایران امروز یک شهروند آمریکایی را به اتهام جاسوسی برای CIA به اعدام محکوم کرد. قرار بود امروز هواداران اپوزیسیون حکومت گرجستان تظاهرات را در شهر تبیلیسی پایتخت آن کشور انجام دهند، اما این تظاهرات به خاطر آتش سوزی در یک منطقه مرکزی این شهر به تعویق افتاده است. و بر اساس تازه ترین گزارش ها مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در آن کشور 250 تن را به شفاخانه های این کشور بستری کردند.
دوستان عزیز، قبل از پروگرام اجتماعی زن و زندگی، همکارم آرزو قیاسی با گزارش اخبار ورزشی با شماست.
کارگاه آموزشی داوری فیفا با اشتراک بیش از 150 داور از سراسر کشور در کابل برگزار شد. مجیب قاری‌زاده، مسئول مطبوعاتی ریاست تربیت بدنی افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که این کارگاه برای دسته‌بندی داوران در کاتگوری‌های مختلف